أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با کاتبان نظام مالک، کاتبان حکومتی صحبت بود که حضرت در عهدنامه صفاتی رو برای کاتبان اسرار مطرح کردند که کاتبان اسرار چه صفاتی باید داشته باشن. مطابق اون چیزی که از عهدنامه در نهج البلاغه و در توحف در دست بود، 12 صفت رو تا کنون مورد اشاره قرار داده بودن. 13 صفت تعبیری است که حضرت می‌فرمایند این کاتبان اسرار، یعنی کاتبانی که به تعبیر خودشون مکاید یعنی ترفندها و اسرار حکومتی رو می نویسند، باید لا یز اف و عقدن اعتقده لک باشه. این عبارت عبارت دو پهلویست. به همین جهت هم ترجمه هایی که در این باره موجوده همین دو پهلویش رو گروهی عباراتی به دست گرفتند که گرایش به معنای اول داره، گروهی عباراتی دارن که گرایش به معنای دوم. ولی این که شرحهایی که موجوده همه تقریبا یه چیزی میگند. قرار دادی که اعتقده لک، عقدی که اعتقده اون کاتب یعنی میبندد، اون بسته است، البته به صورت ماضی است، عقدی که بسته است اون قرارداد رو، اون عقد رو برای تو، که حالا خواهیم گفت این یعنی به سود تو یا برای تو، با معنا داره که بهش اشاره میکنیم، این رو سست نکند. ببینید لا یضعف، یا به تعبیری که دعایم الاسلام رو اعراب گذاری کردن لا یضعف، یعنی این رو تضعیف نکنه یا این رو سست نکنه، یعنی که انه یه عقدی بسته شده بعد الوقوع او رو سست کنند. به همین جهت هم یه در اینجوری ترجمه کردن که قراردادی که به سود تو بسته است را سست نکند، یعنی که نه یه قراردادی نوشت بعدن بره یه زمینهی به او بزنه اینو شلش کنه، متممی بر این عهدنامه، این قرارداد، این عقد بیاره که خرابش کنه، یا میتونه به نوع دیگه باشه که بالاخره به دشمن مشورت بده، بگه ببین من این قرارداد اینجاهاش قابلیت حمله داره، سست کردنه. اما گروه دوم که اکثریت مترجمینند گفتن قرارداد رو از اول سست نبندد، یعنی سست ایجادش نکنه، بلد باشه جوری قرارداد نبنده که این قرارداد رو بتونه هر کی رسید یه جوری لکش کنه، یه جاشو خراب کنه. برمیگرده داستان به چی؟ به این تعبیر یضعف. یضعف یعنی سست کردن، نه سست بستن. یعنی حضرت نفرمودن که قرارداد رو سست و ضعیف منعقد نکنه، گفته قرارداد رو سست نکنه. وقتی شما میگید قرارداد رو سست نکنه، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، یعنی که یه قراردادی هست اون قرارداد را بعد الوقوع سست میکند. به همین جهت یه عده معنا کردن که قراردادی که به سود تو بسته است را سست نکند، نه سست نبندد. یه عده دیگه معنا کردن نه، مثلا از اول اینو محکم ببنده. این در ادبیات عرب یه تعبیری وجود داره که بعدن هم وارد ادبیات دینی ما شده، بهش میگن از باب زیق فمرکی است. شما وقتی میگید که مثلا فرض کن عباس آقا رو ادب کن، یعنی اول عباس آقایی باشه بعد او رو ادب کن، میگی قرمه سبزی رو بکش، یه قرمه سبزی پختی حالا میاری سر سفره، میگی که زمین را تحجیر کن، زمینی موجوده او رو سنگچین میکن. اما گاهی اوقات میگید که دهنه چاه رو تنگ کن. ما تو فارسی میگیم تنگ بگیر، ولی ضیق یعنی تنگ کن. دهنه چاه را تنگ کن، این دهنه چاه رو تنگ کن یعنی اصلا از اول چاه رو دهن تنگ ایجاد کن. اینجور نیست که یه چاهی اول درست کنی بعد دهنش رو تنگ بکنی، چون چاه وقتی اول گشاد درست کنی که گشاد نمیتونی تنگش کنی. که میگه از ابتدا با دهانه تنگ او را ایجاد کن، تعبیر میکنن دهن چاه رو تنگ کن، ولی معناش این نیست که یه چاهی موجوده حالا برو دهنش رو تنگ کن. یه وقت من میگم آقا این سر کیسه رو تنگ کن، یه کیسه موجوده سرش رو تنگ میکنی، کشش رو میکشی. یه وقت میگم دهانه چاه را تنگ کن، اینجا اصلا از ابتدا شما چاه دهن تنگ ایجاد میکنی. اینجا همین نوعه لا یزعف عقدن اعتقده لک، از نظر معنای اینه عقدی که برای تو دست است را سست نکند، عقدی که بسته است را سست نکند. اما نه به این معنی که عقدی هست بعد الوقوع بعد از تحقق حالا بره اون را سستش کنه، نه، این از ابتدا سست ایجاد نکند. عقد قرارداد حکومتی رو که میخواد ببنده از ابتدا چکار کنه؟ محکم ببنده، بلد باشه، توانا باشه، درست ببنده. خب اگر اون معنا رو گرفتیم که خب غلطه، به این معنا که این قراردادی نوشته شده بعد این آقا حالا بره خبر به دشمنا بده، این طبیعتا کار آمدان است. ولی اگر قراره عقدی رو از ابتدا محقق کنه که این عقد قرار خوب بسته بشه، گاهی اوقات طرف آمدانه خراب میکنه، یعنی آمدانه یه چیزی میذاره توش که به ضرر تو تموم بشه. برای شما می نویسه هان، ولی یه بندی توش میذاره، شما معلوم نیست که این به موقعش تو دادگاه شما با این گرفتار میشید. یه کلمه نمیذاره توش همه رو گرفتار میکنه. بعضی وقتا قضات یه همچین کارهایی رو میکنن، آمدانم میکنن، تو حکم یه چیزی میذارن، اولی که همه میبینن حالیشون نمیشه، بعدش نمیفهمن که این چه کار باید بکنه، حالا به نفع متهم میشه یا به نفع غیرش. مثلا فرض کنید میگه باید طرف مال گرفته شده رو پس بدهد، نمی نویسه به قیمت یوم العدا، به قیمت یوم التعدیه، به قیمت یوم القبض، به قیمت یوم الحکم، نمی نویسه. این وقتی ننویسه به نفع متهمه، چون طرف مثلا قیمت گرفته شده رو پس بده به قیمت روز زمار، این روزی که عبدین برده، یا به قیمتی که داره حکم صادر میکنه، یا به قیمتی که این رفت روزی که میخواد پرداخت کنه. اطلاق هم داره به نفع، هر حکمی هم اینجوریه که به نفع متهم باید تحلیل بشه. لذا اینا اون لحظه که مینویسه، اگر بنویسه یوم چی خب معلوم بشه که این به ضررشه، این رو نبیکن. پس میتونه حکم رو قاضی آمدانه یا کاتب آمدانه خراب بنویسه. گاهی ما تانه بلد نیست، بلد نیست، ناشیه. یکی از مسائلی هم که وجود داره امروزه در قراردادهای بین المللی خیلی مهمه، اینه که زبانها کجتابی دارن. یعنی زبانها ممکنه یه ها این همین عبارتی که این بودید، این که لا یزعف عقدن اعتقاده له، لک این میتونه بگه یعنی عقدی هست و خرابش میکنه یا از ابتدا خراب نبنده، دو جور داره. اینا تو فارسی و عربیش با هم فرق میکنه. معمولا اینجوریه که دو نسخه میگیرن و بعد مینویسن که اگر اختلاف شد کدوم نسخه ملاکه، نسخه انگلیسی ملاکه، نسخه فارسیش ملاکه. معمولا امروزه میزن این مثلا در سه نسخه نوشته میشه، یکیش عربی، یکی فارسی، یکی انگلیسی. اگه اختلافی شد نسخه انگلیسی ملاکه. علتش اینه که مثلا فرض کن شما با زبان هندی که بلد نیستی، ممکنه زبان هندی کجتابیایی داره، یه لغاتی توش میذارن که الان که شما رو دیکشنری میخونی معناش درسته، ولی یه مفاهیمی داره، یک معانی داره که شما اونو نمیدونی. پس اینی هم که تضعیف نکنه، یکی آمدانه تضعیف نکنه که خیانت میشه، ضعیف نبنده. یکی هم نه، ناشیه، بلد نیست، بیچاره چی نمیدونه، بلد نیست چجوری بنویسه، خراب میکنه. لذا میگه اگه کاتب سری داری میاری که مطلب مینویسه، بلد باشه، جوری ننویسه که بعدن بار حقوقی پیدا کنه، گردن تو رو بگیره. خب اینجا نکته‌ای وجود داره و اون این که این لکه آیا به معنای اینه که قراردادی که به سود تو مینویسه یا برای تو مینویسه؟ چون قرارداد ممکنه به سود من نباشه، اما خب برای من باشه. یعنی به طور عادی قراردادی ما بستیم مثل ترکمانچای، این برای دولت ایرانه، ولی خب به سود دولت ایران که نیست که. این قرارداد برای دولت ایران نوشته شده، ولی خب به سود دولت ایران نیست. ضمن این که البته بالاخره هر قراردادی توش بده بسونه، دوتا میدی دوتا میگیری، جنگ که نیست که فاتح و مفتوح داشته باشه. تو قراردادها نهایت طرف سه تا امتیاز میگیره، دوتا امتیاز میگیره. همیشه هم به همین جهت قهرمانان جنگی در چشم مردم محترمترن، چون هیچ وقت هیچی ندادن، حداقل آمدانه زیر هیچ چیزی امضا نکردن. اگر هم شکست خوردن، قهرمانان شکست خوردن، شهید شدن، کشته شدن. ولی قهرمانان عرصه‌های دیپلماسی، یعنی قرارداد نویسی، خب بالاخره شما پا میز مذاکره میری که نمیتونی بگی آقا من میرم اونجا همه رو تحمیل میکنم به طرف، بالاخره باید دو تا امتیاز بدی، دو تا امتیاز میگیری. همیشه روزگار مخالفین شما میان دو تا امتیازی که دادی رو سرت میذارن، آقا این دو تا امتیاز داد، در حالی که میتونن موافقین تا ابد بگن این دو تا امتیاز گرفت. بازی دو دو در بهترین فرق دوره، چون به هر اون یارو هم که رو اومده نشسته یه چیزی میگه یه چیزی میده دیگه. این لکه میتونه باشه به معنای این که عقدی که برای تو مینویسه حواست باشه، یه وقت ببینی عقدی که به نفع تو مینویسه، یعنی اون عقدایی که قرار توش، اون بندهایی که به نفع شماست تو حواست باشه، که بعدها اینجور نباشه که این بندی که به نفع توه اونم لغ از کار در بیاد. یعنی ما قراره تو این قراردادی که با شما میبندیم سه تا امتیاز بگیریم، سه تا امتیاز بدیم، اون جایی که امتیاز به نفع شماست محکم نوشته شده، اون جایی که امتیاز به نفع ماست لغ نوشته شده، لغه که اون وقت طرف میتونه بعدا دبه کنه، ولی گفت لا دبه فل اسلام، ولی میتونه دبه کنه، میتونه بیاد بگه نه این بندش نیست، اون گفتم اگر چی بشه، اگر چی بشه، اینا رو حواسش باشه جوری بنویسه که نتونن بعدا توش شک و شبهه کنن. خب بعد میفرماید ولای عجزو ان اطلاق ما عقد علیک، از اون علیکی که اینجا پیدا شده به نوعی میشه گفت اون لکه، یعنی به نفع نه برایه، این اونی که نفع تو اون بندهای نفع تو رو خوب بنویسه که فردا خراب نشه. چرا؟ چون اینجا میگه از اون بر عاجز نباشه از اطلاق، اطلاق این رها کردن، آزاد کردن، گشایش، از گشودن ما عقد علیک، اونی که علیه تو منعقد شده. گفتم یه قرارداد دو تا امتیاز میدی، دو تا امتیاز میگیری، اون دو تا امتیازی که به نفع شماست لکه، این دو تا امتیاز جوری بنویسه که بعدن نتونن اونا بزنن زیرش. از اون ور اون دو تا امتیازی که علی که به ضرر توه، اینا رو هم بلد باشه یه جوری حق و اصلاح کنه که اگه فردا خواستید شما زیرش بزنید امکانشو داشته باشید. عاجز نباشد از گشودن ما عقد علیک، از آنچه که به ضرر تو منعقد شده است. بازم توجه کنید دو جور دوباره میشه، یه جور معنا کنیم که یه چیزی منعقد شده، نامه رو بردن اون میخونه میگه خب عجب، پس این مطلب اینجوریه، مال اینو حلش کنه. مثلا فرسون قراردادی 50 سال قبل نوشته شده، میدن به حقوقدان با دقت میخونه، میگه این دو سه تا نقطه ضعف رو داره، از همین دو سه تا نقطه ضعف بریم دفاعی خودمونو بنویسیم. یکی هم معناش دوباره از باب ضعیف و مرکی است، یعنی وقتی میان قرارداد رو بنویسن این عاجز نباشه از این که بفهمه این قسمت به ضرر ماست. ما عقد علیک، اونی که علیه تو توش پیچوندن گذاشتن، طرف مقابل گذاشته، حالیش بشه بتونه بفهمه که اینجا به ضرر بوده، لذا قرار داده که می نویسه قسمتهای مبهمی که به ضرر شما میتونه تفسیر بشه رو اینا رو برداره نذاره. اما اگه گفتیم که این معنای آخری که کردیم خب خوبه، خیلی هم معنای درستیه و خوبم هست، یعنی بگیم چی؟ بگیم عاجز نباشه از این که وقتی میخواد قرارداد ببنده تو قرارداد چیزایی به ضرر تو نباشه، اونا رو بشناسه، اونا رو باز کنه، اون گشایش کنه، اون ابهامات رو برداره. اما از گفتیم نه، مراد اونیست که شارعین گفتن، یعنی یه قراردادی نوشتید میگی آقا الان میخواییم بزنیم زیرش، تو بلدی بیا یه کاری بکن، یه جاشو پیدا بکن که اینو شلش کن، این آیا با عفو بالعقود میسازه؟ بالاخره حکومت هم با یه کسایی نوشته قرارداد بسته، چه مسلمون چه غیر مسلمون، چه شخصیت حقیقی چه حقوقی، این چیز خوبی نیست که کسی باشه که کلاش باشه بلد باشه بتونه سر مردم کلا بذاره. یه بحث مفصلی داشتیم قبلها مطرح کردیم به موقعش دوستان اگه شنیده باشن، که اخلاق رو ما در شخصیت های حقیقی خیلی روش کار کردیم، خیلی هم بها میدیم. مثلا شما اگر بخوایی دیوار خونه تو خراب کنی، شبونه نیم متر ببری اون و نیم متر از خونه همسایه رو بندازی تو خونه خودت، بلا فاصله میگیم قصب، این ظلمه، این آقا کار بدیه، مال مردم خوره، همسایه همسایت چی شد؟ پیغمبر فرمود که همسایه رو برسید الجار سمت دار، این آدم آدم رذل خبیثی، همه هم محکومش میکن. اما اگه وزیر خارجه بره نیمت مرز ایران رو داره، اون بر از مال همسایه مثلا افغانستان یا عراق بگه این بزه تو ایران به عنوان قهرمان ملی برای سوت و کف میزنیم، با ایشالله رفت کلا گذاشت سر اینا، این آبی که بوده یردش داد به ما. یعنی همین کار وقتی ما در افق حقیقی میکنیم کار زشت اخلاقی است. اما وقتی سر طرف مقابل وزیر خارجه افغانستان و یا عراق و یا ترکیه یا هر جا رو سرش کلاه می‌ذاریم، میگن خیلی باریکلا، بعد ما عمر قهرمان ملی هورا براش می‌کشیم. نه تنها او رو تخته نمی‌کنیم، در افق شخصیت‌های حقوقی که انا غیر اخلاقی‌ها رو، کلاه‌گذاری‌ها رو، شامورتی بازی‌ها رو، کلاش بازی‌ها رو خیلی هم تشویق می‌کنیم. این علتی داره. بحثش جای خودش، کار غلطی هم است. غلط حقیقی حقوقی نداره. اما چرا ما در اونجا اینو نمیفهمیم و در اینجا میفهمیم؟ بزرگ شدن مقیاس ها شامه اخلاقی انسان رو تضعیف میکنه. یعنی انسان احساس میکنه منافع شخصی که نداشته باشه بس مشکلی نداره، در حالی که اخلاق در افق شخصیت های حقوقی هم به همون اندازه که در بحث شخصیت حقیقی مطرحه مطرحه، هیچ فرقی نمیکنه. منطقه اینجا خب محل بحث، اگه قرار دادی قبلا امضا شده، حضرت میگه این بلد باشه که یه جوری خرابش کنه. مثلا قرار داد بستید مسلمان ها با کفار، بعد حالا میخواد بزنی زیرش بدیم به آقا این بخونه، میگه از اینجاهاش میشان اون بدبختی که امضا کرده مثلا از کفار بلد نبوده، اینجاهاش رو خراب کرده، بیاید همین خراب کنیم، بریم شکایت کنیم. یعنی در حقیقت بیرون درواسی یه حقشون رو بخوریم. اگر اون از باب ضعیف فمردکیه که اول گفتم این شبهه نمیاد، ولی در دومی شبهه میاد، و اما حضرت میگن که یه کاتبی رو بیار که این بلد باشه. اولا جوابش اینه که ظاهرن اصلا ربطی به همین دومی نداره، همون زیق تمرکیه است که قبلش هم توضیح دادم. یعنی از اول حواسش باشه قرارداد بعد نوشته نشه، چون کاتبه، این حقوقدان که نیست که. اما گفتیم نه، هر دو رو شامل میشه، که این مطلب رو معمولا شارحین دومی هم اتفاقا گرفتن، یعنی اون زیق تمرکیه این نگرفتن، دومی رو گرفتن. ممکنه بگیم که دو تا جواب بدیم. بگیم این یعنی اگر اونها خواستن طرف مقابل از جایی از این قرارداد به ما ظلم بکنن، سوء استفاده کنن، ما هم بلد باشیم اونجا دیگهش استفاده کنیم که کلاه سرمونن. یعنی در حقیقت بلد باشیم که از یه جایش استفاده کنیم از باب حالا یا تقاص یا جلوگیری از سوء استفاده. مثلا یه قراردادی بسته شده بین ما و یک کشور خارجی، اونا میرن به دادگاه بین‌المللی شکایت میکنن از یه بندش استفاده میکنن، این کاتب شما بلد باشه برای اینکه نظر اونا سوء استفاده کنن بره اجا دیگه شو لغو کنه جلوش بگیر. در حقیقت ما در مقام استیفای حقوق خودمون این کار میکنیم، نه اینکه اقتدار ساکن بریم بخواییم ظلمی بکنیم قرارداد رو عده ببریم. این یه نکته که در حقیقت خوب این اشکال نداره، به خاطر اینکه جلوگیری از اعمال ناحقی است. اما یه چیز دیگه هم این که ممکنه بگیم خب خیلی گذشتگان ما، یعنی مثلا مالک میره یه جایی میبینه حکومت‌های بسیار قبلی قراردادهایی بستن که غلط بوده، یعنی اصلا به ضرر بوده، در موقع ضعف بوده، ظالمانه بوده، نه اینکه خودش بسته. حالا میده به آقا میگه میتونی کارش بکنی که اینو حلش بکنی، مثلا فرض کنید 50 سال پیش قراردادی در حوزه نفت بسته شده، ظالمانه هم بسته شده، این میگه برو یه کاتب پیدا کن اینو لحقش کنی. زمان که ایران خب چندین بار تا حالا تو بحثای مختلف از این مسئله استفاده کرد. خب اینم چهارمین صفت برای کاتبان اسرار. 15 امیش ولا یجعل مبلغ قدر نفسه فی الامور، این که ها معنی مختار از گشایش آنچه علیه تو بسته شده است عاجز نباشد، اینجوری معنی که لا یجعل جاهل نباشه، مبلغ یعنی مقدار، قدر به معنای توانایی میاد که اصل معناش هم همینه، قدر یعنی قدرت، قدرت یعنی توانایی، همون هم میاد. بل ولی به معنای منزلت هم هست، حد و اندازه. اما اسکلت میگه قدر خودتو بدون، دو تا بار داره، یکی قدرت خودتو بدون، یکی هم این که شأن و جایگاه و شخصیت و ارزش خودت رو بدون. حالا ما هر دو معنا رو بگیریم، ولی بیشتر به نظر من علارغم این که همه شارحین به طور متعارض و مترجمین اینجا رو به صورت منزلت معنا کردن، به نظر من قدرت اینجا مهمه. میزان و اندازه قدرت خودش در امور رو بدونه. عل امور هم عل افلام، جمع محلا و عل افلام یا فیدر عموم به معنی همه امور. این بدون قدرتش چقدره، بدون اندازه قدرتش چقدره، چقدر توانایی داره. یکی میتونه بگه این در کاتب چه ویژگی داره. همم که اینجا رسیدن این مقدار گفتن رد شدن. حالا کاتب ندونه اندازش چقدره، ندونه منزلتش چقدره، این دنبالش استدلال در اینه که چرا باید کاتب اندازه خودشو بدونه. چون فإن الجاهل به قدر نفسه یکون به قدر غیره اجهل. کسی که قدرت خودش رو نمیدونه، قدرت غیر رو هم نمیدونه. و در حقیقت آقای کاتب باید قدرت غیر رو بشناسه. چرا؟ چون میخواد با اونا قرارداد ببنده دیگه، باید اونا رو بدونه قدرتشون چقدره، بدونه تواناییشون چقدره، که وقتی میخواد با اونا قرارداد ببنده بیشترین میزان منفعت رو بگیره و کمترین میزان هزینه رو بده. میگه این قدر نفسهی شخصش نیست، حکومتشه. یعنی شما اگر مثلا فرض کن وزیری رو میفرستی برای اینکه یه معاهده ای رو بنویسه، هم باید توانایی خودش رو بدونه، هم باید توانایی رقیب رو بدونه که بتونه بیشترین میزان منافع رو تأمین کنه، کمترین میزان هزینه رو بده. بازم گفتم همیشه قراردادها، معاهدات در مقام برد برده، بده بسونه. جنگ نیست که برد و باخت صفر و صدی داشته باشه، که یکی تماما مطمئن بشه یکی 100% پیروز بشه. تو قرارداد شما یه چیزی میدی یه چیزی میگی، و اینم معروف البته که صلح بعد آغاز جنگ جدیده. اینم این نکته است. یعنی شما اگر با یه کشوری، حالا با همسایه ای، بعد قرارداد ببندی، الان در موضع ضعف بیش از حد بار رو دوشش بذاری، او الان مجبور تحمل میکنه، ولی به محض اینکه زورش رسید میزنه زیر میز. یه قراردادی رو باید بنویسید که اتفاقا دوامش تضمین بشه. تضمین دوام قرارداد به چیه؟ به عادلانه بودنش. این جمله توی بحث سیاست مطرحه که صلح بعد آغاز جنگ. یعنی همیشه هست. بله، حالا در موارد همپیمان ورسای جنگ اوله که زمینه آغاز جنگ جهانی دومه. به پیمان بدی بستن، آلمان رو بدبختش کردن، اونا هم بلافاصله جمع و جور کردن، به جنگ جهانی دوم شروع شد. تغییر شکست خورده همه اینا. حالا اون صلح‌نامه است؟ نه، تو اصلا بحثای بلوبستون هم همینجوره. یعنی اگر شما بحث خوب ببندید یه قرارداد رو، تضمین بقا داره. دیگه بحثایی که چرا صدام مثلا 1975 پاره کرد، میگن بد باش بسته شده بود. حالا تا حالا او زیاده خواهی میکرد، ولی حالا اگر وقتی شما یه قرارداد رو بد ببندید، تحمیل بکنید، حالا الان اون بیچاره یا ضعیفه یا کلا سرش بذارید، کلاشی کنید کلا سرش بذارید، بالاخره نفر بعدی که میاد سر کار، نفر بعدی که میاد سر کار میگه سر ما کلا رفته، میزنه زیر میز. به معنی اینکه زورش پیدا شد، به جوری دبر میکنه، به جوری خرابش میکنه. پس قدرت خودش رو بدونه. چرا؟ چون اگه قدرت خودشو ندونه قدرت رقیب رو هم نمیدونه. و وقتی شما میخواید قراردادی رو بنویسید باید نوعی بنویسید که این قرارداد به یک تداوم منجر بشه و بیشترین منافع و کمترین هزینه رو بیاره. خیلی وقتا بیشترین منافع به اینه که زمان قرارداد طولانی بشه. همیشه این خطایی که محل بحث و زوره میگیرن آغاز جنگ دیگه، تمام کشورها بینشون سر این مرزها اختلاف. چرا؟ چون یه جایی که از زور استفاده که یا دیگری گرفته اونو انداخته عقب اونو برده، در حالی که خیلی جاها اختلاف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا مثلا یا به صورت طبیعی جدا شده یا به صورت مثلا عادلانه تقسیم شده. البته حالا هیچ وقت هم تو سیاست همه اطراف به عدالت تن نمیدن، آن زیاد خواهی هم هست، ولی به هر حال اگر زیاد خواهی باشه 10% 20% ظلم اگر باشه قوه تحریک ملت ها رو خیلی زیاد داره. حالا مثلا فرض کنید پاکستان و هند سر کشمیر همیشه محل دعوا. الان 50 سال 60 ساله که از تأسیس این کشور بیشتر هم شاید گذشته، تمام منابع پاکستان خرج این بحث کشمیره، دعواست، جنگه، به خاطر اینکه اینا از زور ازش گرفتن ندادن. حالا اونا میگن حق با ماست، اینا میگن حق با ماست. هر جایی که پایه غیر عادلانه گذاشته بشه هزینش به مراتب از نبودش خیلی وقتا، حالا همیشه نه خیلی وقتا بیشتر. این هم یه مطلب. اینجا عبارت نسل علاقه تمام میشه، ولی یک عبارت طولانی توحف داره که این عبارت توحف رو بخونیم. من تا قبل از این که وارد عبارت توحف بشیم این اشاره بکنم به این که ما اینجا گفتیم قدر رو به معنای چی معنا میکنیم؟ قدرت. برای چی؟ بر همین که بگیم آقا قدرت خودش رو بشناسه. چرا؟ چون قدرت رقیب رو بشناسه که درست قرار داد ببنده. یا ممکنم اینجا بگیم به معنای منزلت باشه، خودش رو بدونه، منزلت غیر رو هم بدونه. چون یادتون باشه میگفتیم تو نامه نگاری ها بالاخره شأن و شؤون افراد باید رعایت بشه. یعنی وقتی آقای فرض کن کاتب استانداری میخواد نامه برای یک فرموندار زیر دست بنویسه باید یه جور بنویسه، وقتی برای میخواد به رئیس بنویسه یه جور دیگه بنویسه، وقتی به بالا دست بنویسه پایین دست بعد دو تا بالا دست جور دیگه بنویسه. اندازه خودش رو بدونه که نوع نگارش ادبیاتش متفاوت باشه. اینم اگر قدر گفتیم لعل به اون معنام بتونیم برش کنم.
تصویر داره قبل از مبلغ خود قدره این داره که لایشن معزالت معرفت نفسی و مبلغ قدره این
بعد اردوش میشه دیگه اردوش با هم در بعد تو حرف عبارتش اینه و ولی. خب تا اینجا کیا بودن؟ تا اینجا اون صاحبان اسرار و کاتبان اسرار بودن و به خاطر همینم همش همینجوری ما جزء 15 ویژگی که شمردیم ویژگی های کاتبان اسرار گفتیم. به صراحت و حرف از اینجا عوض میکنه و ول مادون ذالک و مادون غیر از رسائل سری رو حالا به کی بسپر؟ بسپر و ولایت بده، تولیت بده. اونا چی هستن مادون ذالک؟ من بیان ماست. مادون ذالک یعنی غیر از مسائل سری، بیان از کتابت رسائلک، نوشتن نامهات، نامهای غیر سری. قبلا در رابطه با شغل کاتب صحبت کردم که اینا معمولا نمی نوشتن، پیغام می دادن می گفتن اینو بنویسونه، بنویسون دیگه باید خودش منشعات می کرده. و جماعات کتب خراجک که بعضی از نسخ داره خرجک، کتاب های دفاتر حزینه و مسائل حکومتی، پول هایی که توش می اومده. جماعات به معنی مجموعه هاست، این مجموعه دفاتر حکومتی که توش خرج ها رو می نوشتن. عطف به رسائل هم هست، یعنی مادون ذالک که چی هم نوشتنه رساله ها و نوشتن مجموع کتب خراجیه و دواوین جنودک. دیوان کلن لغتن یعنی از تو لغت عرب، یکی به دیوان شعر این دفتر، یکی به معنای اون آیین‌نامه های سرباز هاست، یعنی اونی که توش آیین‌نامه ها و مقررات لشکر رو می نوشتن و میزان حقوق ها رو پرداخت می کردن توش. فلان لشکر کجا باید باشه، کدوم منطقه باشه، کی پست بده، کی پست نده، همه این چیزایی که توشه. این دواوین جنودک میتونه عطف به جماعات باشه، یعنی کتابت دواوین جنودک، میتونه عطف به کتب باشه، یعنی کتابت جماعات دواوین جنودک، مجموع دیوان ها، مجموع اینا هر دوش میتونه باشه. نکتش هم دقت کنید اینا سری نیست، چون نامه های سری نامه های حکومتی بود، اینا دیگه حالا کی پول میگیره کی پول نمیگیره تو تقسیم بندی های امروز ممکنه محرمانه باشه، بالاخره اونا ارزش داره، این نه اونقدی که حالا بگیم سری باشه. خب ولی اینا رو، یعنی کتابت این امور زیر دستی رو، غیر حساس رو، غیر سری رو به کی بده؟ قومن. در دعایم به جای قومن داره کتابن، به قومی بده، قوم گروهی، یا به کتابی بده که این مفعول ولی است، که تجتهد و نفس و کفی و اختیارهم. تجتهد یعنی تلاش کردی، کار و کوشش رو بسیار کردی، لازمه بزن که تو تمام نهج البلاغه داره تجتهد نفسه غلطه، مطابق تو حتم درست اعرابش اینه تجتهد نفسک، علت هم که نفس تجتهد با تار مؤنث اومده به خاطر نفسه، نفس تو در رابطه با او کوشش کرده، یعنی خودت کوشش کردی. در دعایم داره تو جهد و نفسک، یعنی تو اجهاد کردی، اجهاد یعنی به کار کشندی نفس خودت را، اون متعدیه، اما تجتهد لازم. خب یه گروهی که این گروه صفت دارن، خودت بی اختیار هم در انتخاب اونا تلاش کردی، به دیگران نسپردی، خودت تلاش کردی، خودت کوشش کردی، ببینی کی هم. اینجا عبارت سختی داره، بسیار عبارت مشکلی است، بهش توجه بکنید. اشتباه در ترجمه به نظر من فاجعه آمیز اتفاق افتاده، غیر یک دونه آقای جنتی اتفاقا به نظرم اینجا رو درست ترجمه کرده، چهار ترجمه دیگه تو هفت، از تو هفت پنج ترجمه در دسته، چهار ترجمه دیگه اشتباه کرده. فإنها ضمیرش مؤنثه، ترجمه های دیگه همه گفتن اون کتاب، اون نویسندگان، این انها نمیشه که، انها یعنی اون کتابت، و انها یعنی کتابت، اون کار، اون نویسندگی. فانها رؤوس و امرک، این سرآمد کارهای تو، این خیلی کار مهمیه، نه این که آنها رؤوس امر تو هستن، چون انها نمیتونه، انها هم باید میشد، اما ترجمه های چهارگانه دیگه تو هست اونو آنها معنا کرده، نه آن کار، یعنی آن چی؟ نویسندگی، کتابت. و اجمع و آل نفس اک و اعم و آل نفس رعیت اک. خب این نهایی، یعنی این کتابت بیشترین چیزیست که نفس تو را جمع می کند، اجمعها یعنی جمع کننده ترین نفع توست، و شامل ترین نفع رعیت. این نظم و ترتیب اگه تو کار باشه، خب اوضاع احوال خیلی خوب میذاره، وقتی دوابی معلوم باشه نفع مردم هم توش بیشتره، درست ممکنه یه جا شما اشتباه کنی به یه نفر 50 تومن بیشتر بدی وقتی یادداشت نکرده باشی، ولی وقتی یادداشت کرده باشی دیگه اینجور نیست که حالا یه جا اشتباه کنی 4 به نفع طرف نباشه، یه جا به نفع طرف باشه، چون خیلی وقتا اشتباه تو به نفع طرف نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدوقی، از حافظش که تعریف میکنن، آقای صدوقی بزرگ شهید، مرحوم شهید صدوقی، ایشون مقسم مرحوم صدر بود، آقای سعد واسه صدرالدین سجاد ما، ایشون حقیقت به گردون حوزه بوده بعد از مرحوم آقای شیخ، بعد از مرحوم آقای شبل کریم شهری حوزه قم، و تا وقتی که آقای بروجردی اومده ایشون تقبل داشته و انجام میداده. اون وقت مرحوم آقای سعد مقسمش کسی که پول میداده این آقای صدوقی بود. آقای صدوقی هیچ نمی نوشت به حافظه، همه رو یادش بوده که چقدر. حالا اون وقت مثلا فرض کنید الان 500 تا 600 تا 1000 تا طلبه تو قم بوده، کم یا زیادش نمیدونیم، همه رو میدونسته که هیچ چقدر میگیره، این ماه داده یا نداده، اون یکی هست یکی نیست، همه رو حافظه انجام میداده، خطام نمیکرده. ولی خب تو 100 تا و 1000 تا و 200 تا ممکنه این کار بشه، ولی وقتی به حکومت میرسه باید اینها باشه. ممکنم هست که مطابق ایمونی که تو دعایم هست اینجوری باشه: اجمع اها لنفعک و نفع رعیتک، که اصلا اهم نداشته باشه، که این شاید هم جهتی بهتر باشه. یعنی فعنها این کتابت رأس کارهای توست و اونیست که نفع تو و نفع مردم رو همه رو اجمعها جمع می کند آن را، دیگه به صورت اقل تفسیر نگیریم، فعل بگیریم، جمع می کند متفرقات را همه را. تمام. بعد می فرماید که اینجا برمیگردیم به عبارت نهج البلاغه: ثم لا یکن اختیار که ایاهم علا فراست که و استنامت که و حسن زن منک. بهم در نهج البلاغه بهم رو نداره، تو هفت داره. فراست، دقت کنید لغته، فراست از فرسته میاد. فرسته معناش یکی سید کردن، یعنی شیر سید کرد. یکی هم به معنای مهارت در سوارکاریه. بعدها این آمده به معنای مهارت به کار رفته، منتها نه هر نوع مهارتی. شما اگر یه نوع مهارتی داشته باشید که باطن افراد رو از ظاهرشون تشخیص بدید، یه وقتی طرف میاد بتونی بفهمی که این بابا چند مرده حلاجه، کلاشه، دروغ میگه، دروغ نیست، بازی میکنه، ریاکار، کاسب، چیه. این هم گاهی اوقات به تعبیر مجموع البحرین میگه گاهی اوقات این به نور خداست، گاهی اوقات هم به طولانی بودن توانایی و تجربه است. یعنی آدم هایی که مثلا یه عمر با زندانی ها در تماس بودن، از در یارو که میاد میفهمن که این بابا چه کار است. خدا به سلامتش ببره، یکی از این مدیران مدارس قم بود، ما مجلسه رضویه بیرفتیم و میگم نگاه کن، من طلبه از در که وارد میشم و پای اول میفهمم که این میمونه یا میره، به درد میخوره یا به درد نمیخوره، چیز فهمه یا چیز فهم نیست، این دو سال میمونه، پنج سال میمونه. لذا اونی که به درد میخوره وقت میذاره، اونی هم که به درد نمیخوره از اول دلش کن بزبره. لذا همه ما میذارم اون چهار تا پنج تا دهتایی که به نظرم میرسه. بعد تعبیرش این بود، بگو من از بس خر کشتم قصداب شدم، از بس آدم های متعدد دیدم میتونم تشخیص بدم، این میشه فراست. خب استنامه یعنی خوابیدن یا خود رو به خواب زدن یا میخوام به خوابن. دقت کنید اینجا جالبه، ترجمه ها یه عده این رو قفلت معنا کردن، استنامه رو مرحوم آقای منتظری قفلت معنا کرده، دخت مقابلش آقای مکارم هوشیاری معنا کرده، دو تا معنی 100% مختلف. یه عده دیگه اطمینان و اعتماد معنا کردن، مثلا آقای انصاریان آیتین اعتماد معنا کردن، مرحوم آقای دشتی یا آقای شهیدی اطمینان معنا کردن. این چرا؟ به خاطر اینکه استنام خودش یعنی طلب خواب، میخوام برم بخوابم. اما استنام الیه یعنی به او اعتماد کرد، تنام الى شی، نه الى الفرد، یعنی با آن شی معنوس شد، انس گرفت. که به نظر من اصلا این دومی درست، این آخری، نه اطمینانه، نه غفلت که به اشتباه معنا شده و نه هوشیاری، یعنی معنوس شدن. که حالا میگیم چرا به حسن زن منک میگه مراقب باش، این که میخوایی داری کتاب رو انتخاب بکنی، اعتماد به فراست خودت نکنی، بگی نه آقا من همه چی رو میفهمم، من اصلا از در میاد خر کشتم قصاب شدم، من همه رو حالیم اشتباه میکنم. اعتماد به انس خودت هم نکنی، بگی آقا من با این بابا خیلی معنوس بودم، اختیار نکنی که ناشی از حالا گفته هوشیاری، هوشیاری که اب نداره، لذا میگم هوشیاری نذاریم، به اطمینان. اطمینان هم از نوعاتی است که نباید اتفاقا باشه، چون میشه به اطمینان توجه کرد، اینکه میگم اطمینان نباشه در اینجا، چون میگه لا یکن اختیار که ایاهم علا فراستت، به سبب فراستتت نباشه، به سبب اطمینانت نباشه، به سبب اطمینان که اشکال نداره، به سبب انست نباشی، چون تو با این زیاد انس داری، بگی آه من این انس دارم میفهمم. و حسن زن یه داستان آدم های حسن زنی هست و همه حسن زن داره، این آدم خوبیه، این چقدر خوبه، این چقدر چجوره، اینجوری هم نباشه. چرا؟ چون فإن الرجال یتعرضون لفراسات الولاد به تصنعهم و حسن خدمتهم، به خاطر اینکه میدونید مردمان یتعرضون یعنی به سوی آن رفت، تعرضه هو، تعرضه لهو و تعرضه الیه، یعنی به سوی او رفت، او رو طلب کرد، او رو خواست، یعنی مردمان فراست شما رو هدف میگیرن، اتفاقا میان دقیقا فراست شما رو که فکر میکنی نقطه قوتته میان سراغ او. به چی؟ به این که تصنع میکنن، تصنع یعنی ظاهرسازی، تصنع یعنی ظاهرسازی، المتصنع به اسلام معنای لغویش تو دقیقا روایاته معنا کرده مجموع البحرین، یعنی متدلس به اسلام غیر متصف بهی فی نفس الامر، واقعا نیست، خودش رو ظاهره اسلام نشون میده ولی واقعا مسلمان نیست. و حسن خدمت هم تو لحاظ میشن، نوکرم چاکرم میکنن، آقا ما ارادت داریم، ما مخلصیم، میدوئن، میبرن، میان، میرن، این کارها رو مردم انجام میدن. میگه دقت کنید به فراست خودتون اعتماد نکنید، چون فراستتون رو کلا سرش میذارن. فراستتون که فکر بود نه من یه نگاه میکنم میشناسم، من کسی از در وارد بشه میفهمم که این مثلا چیه، میگه نیست، کلا سرت میره، چون مردم ظاهر سازی میکنن و میان جلوی شما خدمت میکنن، پشت سر یه چیز دیگه میگن، یه کار دیگه میکنن، گولت میزنن. یتعرضون لفراست یعنی فراست تو را هدف میگیرند، به فراست تو راه میابند. من راه میابند رو گذاشتم تو معناش. آخرین جمله امروز که خیلی اشتباه فاحشی بود که از شارحین بزرگوار کرده، ولیس وراء ذلک من النصیحت والامانت شیء. اینجا مرحوم آقای منتظری اونجوری معنا کرده، گفته خب اینی هم که دارم بهت میگم این دیگه آخرین ورژن نصایحه، دیگه بالاتر از این نصیحت نداری. یعنی اینی که ببین مردم ظاهر سازی میکنن، ریاکارن، کلاه سرت میذارن، دیگه بالاتر از این نصیحت چیزی نیست. نه این غلط، این واو عالیه است، چنان که همه ترجمه ها برخلاف ایشونه و هر با او همه دیگرانه اینه، این ادامه قبلیه، رجال یتعرضون لفراسات الولاد به تصنعهم در حالی که لیس وراء این حسن خدمت و این ظاهر سازی نصح و امانتی. یعنی اینا که میان وقت ظاهر سازی میکنن واقعیت هیچی ندارن، خیرخواه نوست این خیرخواهی نصیب این خیرخواهی سه خیرخواه درست دارم الان فعلا اومدن دیدن تو رئیسی دلاراست میشن یه چیزی بگیرن برن ظاهر باطنشون یکی نیست دروغ میگن امانتدار نیستند هیچ چیزی پشت ورای ذالک نه ورای گفتار من علی بن ابی طالب که ایشون معنا کرده نه ورای این تصنع و حسن خدمت ورای این چی نیست خب پس چه کار بکنیم؟ میگم فردا بالاخره روز خداست فردا روز خداست.